أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. با عرض سلام و احترام بر بزرگواران و دانشجویان عزیز، به ویژه دانشجویان این درس رشته ادبیات فارسی ورودی 96 هستند، در این جلسه میخواییم در مورد بلاغت یک صحبت کنیم. و جلسه گذشته گفتیم که مبحث حسن تخلص تمام نشد، جلسه بعد باز یه مقدار در موردش صحبت میکنیم، چون این مورد برای شما در مدارس خیلی نیاز هست، یعنی از ضمن مواردی که شما بهش نیاز دارید یکی هم همین مبحثه. به عبارت دیگر میخوام بگم که بعضی مطالب را ما در دانشگاه به عنوان واحد درسی میگذرانیم، چه بسا در مدارس اصلا باش برخورد مستقیمی نداشته باشیم، و این رو هم باید به خاطر بسپاریم که همه مباحث دانشگاهی به طور مستقیم در مدارس با ما نیست، بلکه خیلی ها غیر مستقیمند و بعضی ها هم مستقیم. مثلا فرض بفرمید که همین مبحثی که میخوایم شروع کنیم، حسن تخلص یا تخلص، این در مدارس هم ما بهش نیاز داریم به صورت مستقیم. جلسه گذشته گفتیم تخلص به معنی خلاصه کردن و در شعر به دو شکل به کار گرفته میشه. یکی این که شاعر در پایان شعرش که عمدتاً گفتیم در قصیده و غزل اتفاق میفته و به صورت نادر هم در مثنوی هم هست، و نمونه هم گفتیم نظامی و مولانا گاهی در مثنوی های خود در پایان در واقع یک داستان، حالا تعداد ابیاتش هم که در مثنوی محدود نیست، هر تعدادی باشه تخلص خودشون رو آوردند، ولی در مثنوی خیلی معمول نیست، در غزل و قصیده است. پس یه معنی تخلص این شد که شاعر در پایان غزل یا قصیده اسم خودش رو یا تخلص خودش رو میاره. خب این دیگه خیلی روشنه. اما مبحث دوم تخلص که بیشتر ما بهش نیاز داریم این هست که شاعر یه مبحثی رو در قصیده شروع میکنه به عنوان مقدمه یا مطلع، بعد یه مقدار در مورد میگه، حالا یه تعدادی از ابیات، حالا از دو سه بیت گرفته شاید تا 30-40 بیت 50 بیت محدودیت نداره، میگه، بعد وارد اصل مطلب میشه. گاهی این اصل مطلب مدح مثلا یک پادشاهه، فرض کنید از فصول شروع میکنه مثل منوچهری، بعد میرسه به مدح پادشاهان مثلا غزنوی، یا مثل ناصر خسرو از عناصر طبیعی مثل بهار، مثل سرسبزی و سایر مسائل، باران و خلاصه یکی از عناصر طبیعی رو میگیره دربارش توضیح میده، بعد وارد اصل مطلب که توجیه و تشریح مذهب اسماعیلی خودش هست، وارد اون اصل مطلب میشه. حالا یه دونه من مثال از شعرهای مذهبی گفتم، یه دونه از شعرهای مداح. یا گاهی شاعر مباحثی رو مطرح میکنه، بعد وارد اصل مطلب که معشوقش هست، یعنی به عبارت دیگر تخلص یا حسن تخلص در ابتدای قصیده، بیشتر هم تا زمان صنایع غزنوی معروف بود، یه مقدمه است. نتیجه بعد از این مقدمه است. خب این قسمت اول دوم دو تا پس مبحثه. وقتی مبحث اول تمام میشه یا مقدمه یا مطلع تمام میشه، وقتی شاعر وارد اصل مطلع میشه، اون قسمت را میگن تخلص، یعنی خلاص شدن. خلاص شدن از چی؟ خلاص شدن و رهایی یافتن از مقدمه و رسیدن به اصل مطلب. پس تخلص دوتا شد، یکی نام شاعر هست در پایان غزل و قصیده و عمدتاً و به ندرت در سایر قالب‌های شعری، یکی هم از مقدمه وارد اصل مطلب میشه. خب این رو خیلی دقت بکنید. مطلب بعدی در کتاب علامه همایی که منبع درسی ما هست و سرفصل ما هست، اولین قالبی که مطرح کرده فرد یا مفرده. اینجا تعریف کرده که ممکن هست شاعر تمام مقصود خود را در یک بیان کرده باشه. می شود گفت که بیت فرد اون بیتیه که گاهی برخی از، البته همه شعرها هم یا این توانایی را نداشتن یا این علاقه را نداشتن یا نخواستن خلاصه بیت فرد بگن. از میان شعرها صاحب به تک بیت ها خیلی معروفه. البته تک بیتی های سعدی در گلستان هم باز زبان زد عام و خاصه. میتونیم بگیم که شاعر یک بیت میگه و در اون یک بیت یک موضوع را مطرح میکنه، اظهار عجز، یا بهتر بگیم اظهار عجز پیش ستمگران ابلهی است. اشک کباب باعث طغیان آتش است. این از صائب بود. ببین در یک بیت همه چیز را گفته. حاکمیت و حکومت ظالم بر مظلوم را بیان کرده، یا ظلم یک ظالم را بر مظلوم در یک بیت بیان کرده دیگه. مثل مثلا فرض بفرمایید پروین اعتصامی چندین بیت یا یک قطعه نساخته. البته نمیخوام بگم که این خوبه اون بده، اون خوبه یا این بده، نه. بحث اینه که اینجا قالب‌های شعریه، میخوام قالب‌های شعری رو توضیح بدیم، قالب‌های شعری رو و خصوصیاتش رو و محتوایش رو بیان کنیم. بنابراین شعر فرد و یا مفرد همینی که گفته شد و به طور مفصل هم در کتاب علامه همایی در این باره هم شاهد اومده و هم توضیح داده شده. و خلاصش هم همین بود که گفتیم یه موضوع را در یک بیت میاره شاعر. این یه نوع قالب شعری. قالب شعری دیگه که مطرح شده قصیده است. قصیده است کلمه یه قصد، مقصد، هدف، منظور و معانی دیگر. در قصیده بحث خیلی طولانیه، چون قصیده، قالب قصیده فراز فرود زیادی داشته در تاریخ ادبیات ما یا تاریخ شعر سرایی شعرای زبان فارسی. حالا منهای اون تعریف معمول که قصیده یک قالبی است که مصرع اول با مصرع دوم هم قافیه هست و تمام ابیاتش به یک وزنه و عمدتا در مورد وصف و مدح و نمیدونم شرح و و حالا این وصف و توصیف اینا که بودون ممکنه توصیف اجتماعی باشه، توصیف سیاسی باشه، توصیف در واقع طبیعت باشه، محدود به موضوع خاصی نیست. غیر از اینها چند تا مطلب در قصیده مطرحه که این رو باید دوستان بدانند و ملکه ذهنیشون باشه به عنوان معلم زبان و ادبیات فارسی. خب اولین مطلب اینه که در قصیده ما تشبیه داریم. تشبیه در قصیده اینه که شاعر میاد در قسمت اول قصیدهش، البته تا زمان ثنای غزنوی که غزل و قصیده اصلا جدا نشده بودند، وصفی از دوران جوانی، وصفی از معشوقه میاره، بعد وارد اصل مطلب میشه. البته اینجا هم یک تخلصی که الان بحث کردیم، یک تخلص اتفاق میفته. مطلب دیگه قصیده محدود و مکتذب هست، این اون قصیدهیه که درش تشبیب، تغزل یا مقدمه و اصل مطلب نیست، یعنی بدون مقدمه است، بدون تشبیبه، بدون در واقع تغزل هست. یه شاعر از اول وارد اصل مطلب شده، یه به فروعات کاری نداره. اصطلاح دیگه که در قصیده مطرح هست شریطه هست. شریطه تعریفش خیلی ساده است، یعنی شاعر میاد شرط میذاره. مثلا ببینید این شعر رو: تا جهان پاینده باشد ملک ما پاینده باد، تا روانی زنده باشد فر ایران زنده باد. تا دو تا آورده، یکی هم مصرع اول که مصرع دوم، این شرط میذاره تا جهان پاینده باشد، تا وقتی که دنیا هست ملک ما پاینده باشه، تا روانی زنده باشد، تا موجود زنده در دنیا هست شکوه و عظمت ایران ما هم زنده باشه. معلوم میکنه که ایران اون موقع یک عظمت خاصی و یک جاه و جلال خاصی داشته. مطلب دیگر در قصیده تزدید مطلع هست. تزدید مطلع معمولا در قصیده های خیلی طولانی، که در این مورد هم که خاقانی از همه شعرا و نویسندگان معروف تره، خاقانی شروع کرده مثلا یه چیزی رو بگه، احساس میکنه که تمام نمیکنه، خیلی طولانیه، اون چی که در مطلع یعنی بیت در اول آورده این رو بعد از مثلا حالا 10 بیت، 20 بیت، 30 بیت، 40 بیت، محدود به بیت هم نیست، با همون قافیه تکرار میکنه. مثلا تو این کتاب مرحوم علامه از خاقانی آورده 4 بار تزدید مطلع داشته، که از شعرهای دیگر یه همچو چیزی به جا نمانده. بعد مطلب دیگه نامگذاری قصیده هست از لحاظ ردیف و قافیه. خب قافیه که حتما باید باشه در شعرهای سنتی، ردیف اختیاری، اگر قافیه باشه که باید باشه بهش میگیم شعر مقفا، ردیف داشته باشه میگیم مردف. اینا ساده هستن. از نظر موضوع هم مثلا قصیده مربوط به فرض کنید که به یه جای مخصوصیه، مثل دماوندیه بهار میگیم قصیده دماوندیه بهار، مربوط به بهار میگیم قصیده بهاریه مثلا فلان شاعر. مثلا الان اینجا قصیده بهاریه فرخی رو انتخاب کرده مرحوم علامه اینجا آورده. پس بنابراین از لحاظ موضوع هم قصیده به تناسب مفهوم تقسیم بندی میشه. خب تا این قسمت از قصیده که صحبت کردیم، به نظرم برای این جلسه به جهت زیغ در حجم بارگذاری مطلب داریم کافیه. انشالله جلسه آینده در مورد غزل صحبت خواهیم کرد و حتما این بحث رو خواهیم داشت. از همین حالا میگم که غزل را با قصیده از جهات مختلف مقایسه خواهیم کرد و این مقایسه خیلی مهمه و الا این تعریفات و توصیفات که گفتیم شاید خیلی قابل تأمل مثل تفاوت غزل و قصیده نباشه. شما را به خدای بزرگی می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله.